بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که از لفظ ایمان معلوم هست که از امنیت گرفته شده، اولین اثر ارتباط با خدا و اعتقاد به خدا امنیت یافتنه. بگذریم از کسانی که از سر غفلت و جهالت امنیت دارن. کودکان نسبت به بسیاری از خطرات یا ناآگاهن یا بهش بی‌توجهن، هنوز خطرات رو تجربه نکردن. احساس امنیت کودک احساس امنیت جاهلانه است. البته کودکان نسبت به پدر و مادر هم انقدر اطمینان دارن که بخشی از احساس امنیتشون ناشی از اتکاء به پدر و مادر هست. آقای بهجت می فرمودن که اگر ما مانند کودکان که هیچ وقت نگران غذای فرداشون نیستن، چون به پدر و مادر اطمینان دارن، اطمینان به خدا داشتیم، هیچ وقت در هیچ موضوعی نگران نمی شدیم. ولی در این حال کودک ایمانش خیلی بالا نیست، جهالت هم کمکش میکنه، به تعبیری غفلت از خطرات هم بهش کمک میکنه. انسان هرچی پا به سن میگذاره خطرات رو بیشتر تجربه میکنه، احتیاطش بیشتر میشه، میگن ریسکش کمتر میشه. خب هرچی انسان پا به سن میگذاره باید تجربهش از پروردگار عالم هم بیشتر بشه، و الا روز به روز مایوس‌تر و نگرانتر و مضطرب‌تر خواهد بود. وقتی انسان روز به روز بر عمرش گذشت، باید به اینجا هم برسه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی غیر از خدا هیچ تأثیری در عالم وجود نداره. آدم کم کم پا به سن گذاشت باید این رو هم بفهمه که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هیچ کسی جز خدا قدرتی نداره، توانایی نداره. پس اگر مقدمه ایمان یا آن چیزی که موجب میشه ما ایمان رو لذتش رو بچشیم، ایمانمون حتی تقویت بشه، بچسبیم به خدا به تعبیر دقیق کلمه، اگر عامل چسبندگی ما به خدا، عامل توجه ما به خدا، درک ناامنی نسبت به عالم هستی است که واقعا آمار ناامنی ها و عوامل ناامن کننده خیلی زیاد هستند. از این طرف توجه به پروردگار هم عامل امنیت بخشه، و خدا واقعا به عنوان یک اثر معنوی انتظار داره از بنده هاش که با وجود خدا تو چرا مضطربی؟ تو چرا نگرانی؟ تو چرا وقتی که کائنات در دست من هست به هم میریزی، احساس ناامنی میکنی؟ این انتظار خداست. لذا هر موقع ما با وجود این خدا، با وجود آگاهی که ازش داریم، احساسی خلاف ایمان پیدا کردیم، باید استغفار کنیم، مثلا نمیخواد کار دیگه انجام بدیم. احساس امنیت دیدید در دل نیست، به هر دلیلی استغفار لازمه، چون یک جوری بالاخره توهین به پروردگار عالمه، یا توهین به قدرت خداست، یا توهین به رحمت خدا، یا توهین به دیگر صفات خدا مثل سمیع و بصیر بودن او، مثل علیم بودن او، مثل محیط بودن او. ما که نمیخوایم خدا نکرده به خدا بی احترامی بکنیم، اگه نخواهیم بی احترامی بکنیم نباید احساس ناامنی بکنیم. این یه وضعیتی است که زندگی مؤمنان اقتضا داره و باید بهش توجه کنن. خداوند متعال تعجب میکنه از بنده‌ای که مثلا این بنده به خدا معتقده، منتها به یه خدای بیخاصیت، اینکه خدا نیست. مشرکین همه به خالقیت خدا معتقد بودن، به ربوبیت خدا اون هم به یه حالتهای خاصی اعتقاد نداشتن، بهشون میگن مشرک، میندازنشون دور اونا رو. خب ما هم که همون جوری شدیم که فقط معتقدیم خدا ما رو خلق کرده. خب حالا خدا ما رو حمایت هم میکنه؟ بله، اصلا نمیشه حمایت نکنه، امکان نداره. کافرها رو حمایت میکنه تا عمرشون بگذره، تا عجلشون برسه. گناهکارا رو حمایت میکنه، فرعون رو حمایت میکنه. شما اینا رو به نظر بیار، جنایتکارایی که هزاران نفرین پشت سرشون هست، گاهی مریض هم نمیشن اونا. چرا؟ خدا نقشه داره، حمایت میکنه، میخواد تا زمان و عجل برسه. خب خدا طبیعتاً شماها رو هم حمایت میکنه به اضافه چهار تا عامل دیگه. اون عوامل یکی از مهمترینش یا مهمترینش اینه که شما احساس امنیت از جانب خدا میکنید. یا عامل دیگه هم بخوام بگم میدونید چیه؟ که خدا حمایت بیشتر بکنه، شما احساس امنیت از جانب خدا بکنید، خدا رفتارش با شما تغییر میکنه. حالا الان من روایاتش رو، آیات قرآن رو، بعضیاش رو براتون میخونم. ولی غیر از این که شما تا احساس امنیت به خدا از خدا دریافت میکنید و اضطرابتون رو از بین میبرید، این خودش موجب میشه خدا از شما بیشتر حمایت بکنه. اگر خودتون، عامل دیگرش اینه، به دیگران امنیت بدید، امان بدید، دیگران پیش شما احساس امنیت خاطر بکنن، خدا به شما امان خواهد داد روز قیامت و در دنیا. خدا وقتی به بنده هاش داره نشون میده که من نقشه دارم برای خلقت هر انسان، نقشه دارم برای امتحاناتی که از انسان ها میخوام بگیرم، نقشه دارم برای امتحاناتی که در جوامع بشری، مسیر تاریخ رو دارم جلو میبرم. بعد مگه بنا باشه من ول کنم این جهان رو؟ به هم میریزه که همه چی. اصلا آدم بدا، آدم بدا رو میکشن و همدیگر رو نابود میکنن و کره زمین به هم میریزه. آقا اگه روز این علیه اون بمب اتم استفاده کنه، اون علیه این بمب اتم استفاده کنه، مگه بدون اجازه خدا کسی میتونه غلطی بکنه تو این عالم؟ خدا کجاست؟ مگه کسی میتونه نقشه خدا رو به هم بریزه؟ اگر هم حوادثی پیش آمده در عالم، به اذن و امر الهی بوده. حالا به اذن بوده یا به امر بوده، ما انسان‌ها چقدر درش دخیل بودیم، اینا هر کدوم ماجراهایی داره. ولی دنیا از کنترل خدا خارج نیست، ما حیاتمون از کنترل خدا خارج نیست. ممکنه خدا برای ما بلایی رو به منظور رشدمون و الی آخر مقدر بکنه، ولی خدا بدش میاد ما مضطرب باشیم. اولا از غیر خدا که هیچ غلطی سر نمیزنه، غیر خدا که خیلی راحت باشه. من عوامل ناامنی رو برشمردم خدمت شما سروران خودم، عوامل طبیعی، عوامل انسانی، عوامل اجتماعی. اینها عوامل ناامنیه. حتی عواملی که از جانب خدا موجب ناامنی ما میشه، مثل گناه، مثل مقدرات الهی که بر اساس وضعیت رفتاری ما برامون تنظیم میشه که توش خدا ناامنی قرار میده. ولی اینها باید موجب بشه ما از دیگران احساس امنیت نکنیم و بعد از خدا احساس امنیت داشته باشیم. هم از دیگران احساس ناامنی بکنیم، هم از خدا احساس ناامنی بکنیم، هی با سوءظن به خدا نگاه بکنیم. یعنی خدا میبینه. شما مواظب باشید توی یکی از دعاهای خیلی زیبا برای حرم ابا عبدالله الحسین آمده که خطاب میکنیم ای امام عزیز، حالا الان من یک کمی تردید کردم حرم امیرالمومنین علی علیه السلام یا حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ای امام حسین من دارم میرم اثر بی احترامی نیست، تا دوست دارم خیلی بیشتر بمونم و اگه زیاد میمونم در اثر سوء ظن من به خدا نیست که بمونم اصرار کنم بلکه حاجتمو بدن. الان هر موقع توی حرم، حرم مطهر امام حسین علیه السلام، جمعیت زیاد می نشینه که جا نمیشه کنار ذریح، بدون شما ایرانی ها زیاد اومدن و الا اونا فرهنگشون اینه که سر میزنن سلام خداحافظ، ظرفن صرف اینو اجرا میکنن. شاید اخیراً بعضیشون این مقدار این فرهنگو گرفته باشن. حالا من نمیخوام عرض بکنم ایرانی ها کار خوبی نمیکنن، تو حرم زیاد میمونن، واقعا آدم دلش نمیاد اونجا بیاد بیرون، ولی شما این مدتی تو حرم موندی، حالا باید یه عذرخواهی بکنی، یه اعلامی داشته باشی. اون چیه؟ من اگر زیاد تو حرم موندم مال این نیست که سوء ظن دارم، میخوام خیلی اصرار کنم تا شما رو متقاعد کنم که به من نگاه کنی. باید اینو اعلام کنی. دعا خوندن، مناجات، دعای کمل دو صفحه است اصل ماجرا. یه ذکر خدا بعد شروع میکنی اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، الله تا میرسه اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته و كل خطيئه اخطأتها، تمام. بعد صدا میزنه دعای کمل که خدایا میشه حالا من بیشتر با تو حرف بزنم، میشه با تو بیشتر مناجات کنم. اگه کسی وقت نداشت همین دو صفحه اول دعای کمل رو بخونه تمامه. خدایا میشه من باهات درد دل کنم، دلم گرفته میخوام باهات حرف بزنم. خوب اشکال نداره، ولی یه وقت فکر نکنی من یه دعای کمل لازمه حرف بزنی تو من صدا تو بشنوام و قبول کنم، تو اینقدر به من سوء ظن داری. من خیلی زود میشنوم، خیلی زود درباره تو تصمیم میگیرم، تصمیمات خوب، خیلی زود رحمتم رو شامل حال تو میکنم. پس آقا اگر حالا من نمیدونم الان موقع این سوال هست یا نه، شاید زود دارم به این سوال میرسم، به خوبی شما نگاه میکنم، پس اگر ما باید اینقدر احساس امنیت بکنیم به خاطر مهربانی خدا، درسته؟ پس چرا ائمه هدا و خوبان اینقدر گریه میکنن در خونه خدا؟ بابا اون گریه مال شرمندگی که به خاطر اینه که نمیتونن شکر خدا رو به جا بیارن. التماسشون به این نیست که مثلا نظر خدا رو شامل حال خودشون بکنن، در حالی که خدا هی داره سختگیری میکنه، نه من نگاهت نمیکنم، التماس نکن، فایده نداره. بعد اونها هم هی دارن ناله میزنن. نه، از این باب نیست. کوچکترین یا خدایی که میگن، الهی که میگن، اینقدر خدا نگاه میکنه، خب اینا شرمنده میشن، بعد میخوان پاسخگو باشن، دوست دارن یه کاری بکنن، بعد دوباره خدا هزار کرور سرشون محبت میریزه. از رسول خدا پرسیدن شما چرا اینقدر در مناجات و دعا فرمود؟ به خاطر شکرش، هر چیش تشکر میکنم، نمیتونم از پسش بر بیام. مال خوبی خودشه که میخواد یه جوری تشکر کنه، هی بیشتر شرمنده میشه. ببینید، ما از دیگران باید احساس ناامنی بکنیم، از روزگار، از سلامتیمون، از جوانیمون، از همه، و بعد به خدا بچسبیم. بعد این چسبندگیمون به خدا آدابی داره، نباید توأم با سوء ظن باشه. حالا قبول میکنه، شما چی فکر میکنی؟ حالا قبول میکنه، حالا شما چی؟ حتی شفیع بردن در خانه خداوند متعال نباید ناشی از سوء ظن به خدا باشه. در روایت داره، در ادعیه، ولا کففت عن تملقک، من دست بر نمیدارم از تملق تو. تملق بده، برای زمینی ها بده، ولی در خونه خدا نه، خوبه، خیلی خوبه. من دست از تملق، ولا کففت عن تملقک، من دست از تملق در خانه تو بر نمیدارم. حالا من نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، نمیدونم سوء تفاهم پیش نیاد، ما چرا از اهل بیت مدد میگیریم؟ دلایلش متنوعه ولی هیچ کدومش سوء ظن به خدا نیست. یکی از دلایلش اینه که خدا بیشتر نگاه میکنه، نه اینکه نگاه نمیکنه و بعد مهربان نیست، جز اینکه ما با اهل بیت در خانه خدا بریم. خب اگه پس نگاه میکنه، ما خودمون مستقیم میریم در خونه خدا. اگر یه جوری باشه این در خونه خدا رفتن شما که داری یک کار بی احترامی میکنی به ولی خدا، اینجا نگاه نمیکنه، چه آدم پر روی. من ولی تو رو خودم رو بالای سرت گذاشتم، ناراحتش کردی، اذیتش کردی، اصلا اعتنا به اون نمی کنی، دور زدی ولی منو که سرپرست تو، اذیتش هم کردی، اومدی پیش من، رود زیاده دیگه. این نگاه خدا نگاه نمی کن. اگر ولی خدا رو شفیع قرار میدیم، یه دلیلش اینه که خدا ولیش رو خیلی دوست داره، یه دلیلش اینه که خودتو نشون میدی، آدم حسابی هستی، تواضع هم که داره به ولی تو، خدا یا مثل ابلیس نیست، پس بیشتر ببخشش، زودتر ببخشش، خوشش میاد خدا. یه دلیل دیگرش اینه که هر معصیتی ما میکنیم ولی نعمت خودمون رو اذیت میکنیم. وقتی که متوسل میشیم خدا میفهمه ما این معرفت رو داریم و باید این استغفار رو انجام بدیم، حتی در خانه اولیاء خدا عذر خواهی کنیم. یک دعای 70 قسمتی دارن امیرالمومنین علی علیه السلام، دعای عجیبیه، هم وارد شده قبل از خواب خونده بشه، هم وارد شده حضرت امیر علیه السلام بین الطلوعین این دعا رو میخوندن. در 70 قسمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام انواع گناه ها رو ذکر میکنن و برای هر کدوم جداگانه استغفار میکنن. در هر قسمتی هم چند جور گناه. یکی از این قسمتاش اینه: خدای گناهی که کردم و ولی تو رو ناراحت کردم و موجب تضعیف ولایت شدم، اون گناه رو برای من جداگانه از او گناه عذرخواهی میکنه. پس ما از دیگران احساس ناامنی مطلق، یه ذره امیدم نداشته باشید که خدا حالتون رو میگیره، دیگه بیاد این کارو بکنیم، خود شما هم به من بگید، منم از شما گوش میکنم، هم دیگه رو تقویت کنیم، تواصی به حق داشته باشیم، یه ذره هم رو کسی حساب نکن. یکی گفت آقا من کارت رو را میندازم، این اصلا کار دست منه، الان دارم میرم را میندازم، بخند، بگو خب از شما تشکر میکنم، حسن ظن شماست، بعد بقیهش رو تو دلت بگو، تو که کاره ای نیستی تو عالم، هیچ کسی هیچ کاره است، هیچ کاره ای نیست، ولی ازت خیلی ممنونم، اگه کارم هم را بندازی ازت تشکر میکنم. بعد تو دلت بگو که کار دست خودش. گفتم یه شب آدم حسابی پول از حساب خودش از بانک آوردن بهش دادن، گفت خدا ممنونتم روزی امروزمون رسوندی، انگار از همین الان رسیده. بابا این تو حساب خودت بود. گفت ببین تو اگلوی ما بره نره پایین، معلوم نیست مال ماست، و خدا رسونده. اینکه من جمع کردم بهش اطمینان دارم، بزنه خدا حساب تو خالی کنه یه جوری، نذا بزنه دیگه، به چی مطمئنی؟ فرمود اطمینانت به خدا از اطمینانت به این چیزی که دستته بیشتر باشه، و الا طعم ایمان رو نمیچشی، که روایتشو خوندیم با هم. از دیگران احساس ناامنی، واقعا هم همینطوره، آدم باهوش نگاه میکنه به دیگران احساس ناامنی داره. بعضی از اینایی که خل میشن، افسرده میشن، بیماری اضطراب میگیرن، از بس آدمای باهوشی هن، میبینن هیچی به هیچی بند نیست، سالم بود مریض شد، سالم بود فوت کرد، اصلا بدون مریضی مستقیم رفت، مریضم نشد، اصلا تصادف کرد، ال شد، بل شد، میبینه هیچی به هیچی بند نیست، آبروی هیچ کسی دست خودش نیست، خدا نسیمی میاد میبره، هیچی دست هیچ کس نیست. حتی شما برای یک کسی کاری میکنی، میفرماد انتظار نداشته باش پاسخ بده، فکر نکن سرمایه گذاری کردی، خل نشیا، هرچی این بخواد به تو جواب بده من باید جواب بدم، بعد اتفاقا من به شما بگم، روایت داریم معمولا به هر کسی بیشتر محبت کنی کمتر نتیجه میگیری، بدون جوابتو نمیده. خدا میفرمه این سنت منه، من از یه جای دیگه به بهتر میرسونم. لذا محبت کردی، قدردانی نشدی، ناراحت نشو، به هم بریزی، خدا میفرمه چیه؟ احساس امنیت میخواستی از او بکنی، تو که آبرو رزقت همه چی دست منه، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت یه طریق دیگری دهت باز. هیچ وقت رو اون حساب نکن، با هر کی معامله میکنی با من معامله کن، اون حساب نکن. پیش هر کسی اعتبار پیدا کردی پیش من اعتبار پیدا کن، بقیه حساب نکن. از دیگران احساس ناامنی و بعد دیگران تو رو سوق بدن به خدا. وقتی چسبیدی به خدا اینجا احساس امنیت بکن، من به تو مطمئنم، من به شما مطمئنم. خدایا جنگ باید تو جبهه باشی، این معنایی که من به شما میگم متوجه بشی، یعنی تا تو جنگ نباشی یا تو عملیات. آخه بعضی ها جبهه میرفتن تو عملیات نمیرفتن، باید بری تو عملیات. من این حرفی که دارم میزنم هر رزمنده این گزارش رو به شما میده، حالا منم همچین رزمنده نبودم ولی گاهی قاطیشون بودم، باید تو جنگ باشی. این رو که تعریف میکنم، شما 8 سال دفاع مقدس میرفت جبهه، میومد تو عملیات ها، یه بار وصیت نامه ننوشت. هر دفعه رفقا میگفتن، میگفت حسشو ندارم که شهید میشم، خدا بهم خبر میده. کی گفته خدا بهت خبر میده؟ حسم میگه خدا بهم خبر میده، اطمینانم به خدا خیلی زیاد. بعد هی مثال میزد، فلانی 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 فلانی، این همه حسشون پیدا شده بود، گفتن من میشه خدا منو قال بذاره، میخواستم موچ منو بگیره، ناغافل، خدا ناغافل کاری نمیکنه. آقا الان هم هست سر ما رو گنده داره راه میره، یه حسم نبود، من به خدا اطمینان دارم. مثلا شما اطمینان داشته باشید به خدا، خدا تا راضیتون نکنه نمیبره، همین جوری باهات رفتار میکنه. یه روزی میگی ولی تا دیروز راضی نبودم و الان راضیم، فکر کنم مخاطب ببره. واه راضی شدی دیگه، راضی شدی مشکل نیست دیگه، بس بریم دیگه. میفرماید من نزد گمان خوب بنده خودم هستم و حسن ظن، میدونید همون امنیتی است که شما میخواید از خدا دریافت بکنید. گاهی زیادی بشینی سر یه مشکل فکر بکنی، یعنی سوء ظن به خدا داری و از خدا احساس امنیت نمی کنی. زندگی تو بکن، لذت تو ببر از زندگی. این جهات ادبیات دینیش چی میشه؟ هر کسی گفت مشغوله چی باش؟ شکر. مشغول شکر خدا باش که طبیعتاً آثار با برکت شکر رو. بعضی ها که اصلا خدا پرست نیستن، خدا چیه؟ میگه کائنات، کائنات رو میپرسته، میگه کائنات ما رو آفریده و کائنات، میگه شکر بکن حالت خوب بشه. خنده داره به خدا، ما که خالق کائنات رو میشناسیم، صفاتش رو میدونیم، کلماتش رو خوندیم، نماینده هاش رو دیدیم، یعنی دیدیم در تاریخ دیدیم، ما به شکر اهمیت نمیدیم، ما اصلا خدا رو قبول نداره، میگه شکر کن حالت خوب میشه. میگه فکر گذشته و آینده رو نکن، مشغول لذت بردن از زندگی خودت باش. چرا ظلم کردی به کسی؟ مواظب باش خدا بزندت. ظلم نکردی که، نمیخواستی که ظلم کنی، ظلم هم کردی عذرخواهی کردی، ظلم نکردی که، نه. خب دیگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اینا امنیت دارن، اینایی که ایمان آوردن، یعنی قبول کردن امنیت دست خداست. و ظلمم نکردن به کسی. اولئک لهم الامن، اینا براشون امنیت. ببین خدا یه دفعه حرف میزنه، همین یه باری که این آیه قرآن رو دیدی تا آخر عمرت هر موقع احساس ناامنی بکنی خدا با سکوت برمیگرده، یه اخم میکنه بهت نگاه میکنه. محمد نگفتم اولئک لهم الامن، چرا ناراحتی؟ چرا به هم ریختی؟ ناراحت میشه؟ نه، حالا اخم میکنه میخواد بزنده تا، نه، نمیدونم یه تعبیری به کار ببرم صحیحه صحیح نیست. خدا دل داره، احساسات داره. غلط اینه کلمات که من میگم، ولی خب خداوند متعال یه تعابیری که ما انسانها تجربه کردیم این تعابیر رو برای خودش استفاده میکنه، چون که ما بفهمیم. مثلا غضب، من غضب میکنم، خدا که عصبانی نمیشه، منظور یعنی بگی مطلبو. خدا گله‌مند میشه از ما، حتی داره تو روایت گلایه خودشو به ملائکش اعلام میکنه. ناراحت میشه خداوند متعال وقتی که ببینه شما احساس امنیت نمی کنید از جانب خدا. این احساس امنیت، حالا تعبیر حسن ظن بهش میخوره، دیشب عرض کردم تعبیر توکل بهش میخوره، تعابیر مختلفی در قرآن هست. این احساس امنیت باید به انرژی بده خیلی راحت. من به اعمال صالحه مؤمنین فعلا کاری ندارم، خود ایمان یعنی توپ انرژی. توپ نه توپ فوتبالا، توپ و تانک منظورمه، یعنی تانک استقرار و قدرت و قدرت، همون قدرت، یعنی خورشید گرما بخش. مؤمن به دیگران امنیت میده، حداقلش اینه که دیگران رو آزار نمیده، نیش نمیزنه، جیبشون رو نمیزنه. مردم احساس امنیت پیشش میکنن، حد اکثرش چیه؟ مردم میرن پیشش آرام میشن، احساس میکنن همه جا امنه. مؤمن نسبت به دیگران هم امنیت بخشه. آیت الله طالقانی رحمت خدا بر او باد میفرمود که من هر موقع مضطرب میشم، یه تعابیری شبیه به این، میرم پیش حضرت امام آرام میشم، خیالم راحت میشه، میام. خب زیاد برو پیش امام، خدا رحمتت بکنه. بعد آدم میتونه خودش مثل امام باشه. بعضی از این شهدا، از فرمانده ها رو من میدیدم تو جنگ، آقا چی بودن اینا؟ یعنی شما قطعا فکر میکردی تو پارک داره توپ بازی میکنه، بابا این که داره میاد توپ دشمنه، بعد کرور کرور داره آدم میکشه، تو هم هیچ سپری نداری، عین پیاده روی دم خونتون که مثلا داری یه کار عادی انجام میدی، داری قدم میزنی، پیاده روی صبح مگه؟ زن با رفقاش پیاده روی رفته. نه آرام. اینا همون کسانی هستن که خداوند متعال بهشون چی داده؟ براشون سکینه نازل کرده. در آیات کریمه قرآن هست درباره سکینه. سکینه دیگه ته توضیحی است که خدا میتونه بده. سکنا، آرامش، استقرار، احساس سکون، دیگه دلش پرپر میزنه. بعد آیاتی که در مورد سکینه هست رو بذارید براتون بخونم. میفرماید معمولا درباره تو جنگ هاست این آیات، ولی همه جا هست، همه جا همون خداست. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین. سپس خدا سکینه خودش را نازل کرد. حالا همین سکینه اینجا صحبت میکنه، خداوند متعال میفرماید در روایت همه جا آمده این سکینه یعنی ایمان. خب خود ایمان هم که یعنی سکینه، ایمان داشته باشی سکینه بهت میده. خیلی جالبه. بر پیامبر و بر مؤمنین و جنودش رو میفرسته. در یک آیه دیگه ای از جنود خودش خدا صحبت میکنه، من لشکریان آسمان و زمین در اختیارمه. اذ یقول لصاحبه لا، این دیگه توی جنگ نیست، در ماجرای هجرته. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینه خودش رو، آرامش خودش رو فرستاد. و ایده به جنود لم تروها، و او رو کمک میکنه به ارتشیانی که نمیبینن. یکمی ببینید، من بذارید عرض بکنم، سخنرانی فایده نداره آنچنان. قرآن بخونید، قرآن اونقدر با توپ پرو، با اطمینان و با قوت قلب خدا صحبت میکنه. اصلا قوت قلب خدا آفریده، قلب خدا میآفرینه، چه برسه قوت قلبو. خودش ته قوت قلبه، یعنی اعتماد به نفس و فقط یه نفر تو عالم داره، خود خداست. خیلی خدا اعتماد به نفس داره، اصلا آدم دوست داره پیشش تکون نخوره، نره جای دیگه. مثلا میفرماید که پیام برای من از تو میپرسن شاهدت کیه؟ بگو خدا، من شاهدتم، کافیه. خب خدا یکی بگم که اونا قبول نمی کنن که، تو بگو، تو بگو خدا شاهد من. یعنی آخر اعتماد به نفسه، اصلا فقط خدا اعتماد به نفس داره. ما که اعتماد به خدا باید داشته باشیم، اعتماد به نفس تعبیر نارساییه برای ما. ولی قرآن بخونید اینو میبینید. امام رضا علیه السلام میفرماید مضطرب شدی بنشین 100 تا آیه قرآن پشت سر هم بخون. اصلا برای امام رضا علیه السلام فرقی هم نمی کنه کدوم سوره رو بخون، 100 تا از آیات قرآن رو بخون. چرا آقا 100 تا؟ از کدوم قسمت؟ امام رضا میدونه بابا همه قرآن اینجوریه، شما بخونی اصلا میری پیش یک امنیت بخش مطلق. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، او کسی است که آرامش رو در قلب مؤمنین نازل میکنه. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، جانم ببینید، تا ایمانشون رو بیشتر کنه. خدا با چی ایمان رو بیشتر میکنه؟ با آرامشی که خودش نازل میکنه. ناامنی دیگران، ما شبهای قبل عرض کردیم، احساس ناامنی دیگران تو رو میکنه از دیگران، میاره در خونه خدا. دیگه اومدی در خونه خدا، با حسن ظنت به خدا، با دریافت سکینه و آرامش از جانب خدا، ایمانت همجوری افزایش پیدا میکنه، میره جلو. لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، نمیدونم اینا رو باید با چه صوتی خوند. مثلا آهنگ اگه میخواستیم بگذاریم پای این آیات قرآن، چه آهنگی باید میگذاشتیم؟ چقدر حماسی باید میبود اون آهنگ؟ خودتون با آهنگ خودتون قرآن بخونید، حتما لازم نیست با آهنگ مصری یا عراقی قرآن بخونید، که البته متاسفانه تو کشور ما بیشتر صوت مصری مشهور است. صوت حجازی داریم، صوت عراقی داریم، صوتای عراقی خیلی جالب داریم. من یه بار شنیدم از یک کسی، گفتم آه گم شده من، تو رو خدا این چجوری شد؟ مثل عبدالباسط نبود، یه جور خاصی بود. خب میدونید هر کشوری آهنگ مخصوص به خودشو داره. هنوزم ما صوت ایرانی آنچنان پیدا نکردیم، یعنی هست توی صوتها قرآن خوندن، گوشه ها و بعضی از آهنگ های ایرانی هست. ولی حالا اجالتا خودتون بخونید، شما چجوری میخونی این آیه رو؟ چجوری میخونی؟ به کوچولوی خودت بخوای احساس آرامش بدی، شما پدری، با چه لحنی صحبت میکنی؟ بگو از جانب خدا، با همون لحن این آیه رو برای خودت بخون. تو کوچولوی خدایی، هرچی هم بزرگ بشی، چقدر بزرگ میشی؟ مثلا در مقابل عظمت خدا چقدریم ما؟ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، میخواد حالی کنه تو رو. ببین، ولله جنود و سماوات و الارض، برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین.
حمایتت میکنم، نترس. ما چه اینجوری میکنیم؟ و کان الله علیما حکیما.
نمیدونم من چجوری این اطمینان رو برای شما بخوام یکمی توضیح بدم، واقعا اینا وصف کردنی نیست. این تلاش مذبوحانه‌ای که من الان انجام میدم، امنیت دریافت کردن از پروردگار رو، مزه‌شو با هم بچشیم با کلمات، عین این میمونه که من میخوام عطر گل یاس رو توضیح بدم میگم چجوریه. چجوریه؟ میدونی؟ حالا یه کلماتی اخیراً برای عطر استفاده میکنن. چی میگن؟ سرد یا گرمه؟ نمیدونم. خالی بندی ها. حالا اینا هم دقیق نیست دیگه. حالا کشته انسان خودشو که مثلا عطر رو مقاد توضیح بده، یکی دو تا وصف گذاشته. واقعا مثلا معلومه شما میگم سرده گرمه، آن چی شد الان؟ سرده یا گرم؟ آن چی شد به شما منتقل کرد؟ عطر معطر میشه فضا؟ نمیشه که. بذارید اینجا من یه مطلبی رو عرض بکنم. بعضی از مطالب هست خیلی مطالب فرهنگیه، فرهنگ سازه. وقتی من عرض میکنم میگن که چرا اینا رو تو محیط عمومی میگید؟ برید با مسئولان فرهنگی در میون بگذارید. بنده واقعا شغل اصلی منبر رفتن نیست، نبوده. خدا خواست ما افتادیم تو این مسیر. درسته 40 ساله داریم سخنرانی میکنیم، تا 20 سال از این 40 سال توی قم سخنرانی میکردیم یا تهران، ممنوع بود نوار ما جایی منتشر بشه. من خودم اجازه نمیدادم، گفتم بابا آدم حسابی باید سخنرانی کنه، یعنی چی هر کی با همشه پشت میکروفون بشینه. چند هزار نفر توی قم میومدن پای صحبت، نوار ممنوع بود. و یه هیئتی ما داشتیم، میگفتن یه هیئتی هست، اسم سخنران نمیخورد. بودیم ما که خودمون نمیخوایم تبلیغ کنیم. من اینجوری اعتقادی سر این که ضعفای خودم رو خبر داشتم. ضعف آدم خودشو میدونه دیگه، جلو نمیندازه آدم خودشو. لذا من هیچ وقت خودم رو قلمداد نمی کردم که آقا من منبر برم. یعنی چی منبر؟ اینجا خجالت بکش. بعد دیگه حالا دیگه تصادفا شد دیگه، یعنی اینجوری شد. الحمدلله از این جهت که ما تو مسیر، مخصوصا آخرش هم روزه است و اینها، الحمدلله تو این مسیر افتادیم، راضیم به رضای الهی، چیزی که اصلا لیاقتشو نداریم، افتادیم تو این مسیر. ولی واقعش من ناتوانایی های زیادی دارم در سخنوری. بعضی وقتا تو جلسه رشته تخصصی تبلیغ میگم تو سخنرانی اینا باید رعایت بشه، بچه‌ها میگن خود شما خود چرا رعایت نمی‌کنی؟ من بلد نیستم، هنرشو ندارم. هر کسی باید باشه بتونه خوب از آب در بیاره. خودم هم تأسف میخورم، بالاخره ناراحتم هستم از مردم که اذیت میشن، ولی خب بزرگوارن، تحمل میکنن. میگم بچه حرفتو بزن، حالا ما منظورتو میخوایم، کاری نداریم به منطوقت. ولی اگه کسی از من بپرسه که آقا تو بیشتر خودتو چی کاره میدونی، که حالا تو اون کارم ضعف داریم البته، میگم من یه عنصر فرهنگی هستم تو این جامعه. چی کار باید بکنیم در جهت فرهنگ سازی؟ اونو کار خودم میدونم. حالا البته توانایی تو اونم ندارم ما، ولی حالا مثلا اگه بعد بعض از ایده های فرهنگی رو مطرح میکنیم تو همین برنامه سحر، این برنامه های دیگه، میگن اینو چرا به ما میگی؟ به مردم بگو. شما مطمئن باشید هر چیزی که من باید به مسئولین فرهنگی بگم ولی دارم میام به عموم مردم میگم، 30 سال حدوداً به مسئولین گفتم گوش نکردم. حالا بعضیش 30 ساله، بعضیش 20 ساله، بعضیش لااقل 10 ساله. چی بگم آخه؟ یکی از اون حرفا اینه. اخیراً اینو حالا من چرا دارم میگم؟ آخه دلم میسوزه. مقام معظم رهبری میفرماد ما باید میلیون ها بلکه 10 میلیون لااقل حافظ قرآن داشته باشیم. جوان ها باید اهل انس به قرآن بشن. نمیدونم ایشون اصلا خودش شخصیت قرآنیه، میدونید که اصلا خودش قرآنیه این آقای بزرگوار که خدا به ما نعمتشو ارزانی کرده و رهبر ماست. خب حالا بیاید مردم بریم قرآنی بشیم، باید چیکار کنیم؟ شما بگید.
راهش چیه؟ چرا تا الان موفق نبودیم؟ راهش خیلی ساده است. نمیرم. نمیدونم بعد از کجا شروع کنیم. باید بتونیم با قرآن گریه کنیم. جلسه قرائت قرآن داشته باشیم مثل جلساتی که ائمه هدا داشتن. امیرالمومنین مینشست، یک کسی قرآن میخوند، زار زار گریه میکرد، جواب میداد پای آیات قرآن، از روزه بدتر، یعنی بیشتر گریه میکرد. آقا تا رابطه عاطفی با قرآن برقرار نکنی نمیشه. این آهنگ هایی که قرآن باش خونده میشه خوب هست، ای بد نیست، واقعا آدم لذت میبره، ولی ما جلسه قرائت قرآن گریه دار میخواییم. میکی سفارش بدیم گریه علکی هم که نمیشه که. حالا یه زمانی ما جلسه گردون بودیم، مثلا مسئول هیئت بودیم، اینا دوران دفاع مقدس، اون زمان تونستیم و به بچه ها میگفتیم و دور رهن قبل از سخنرانی قرآن. آقا اولین کسی که فکر کنم شروع کرد گریه کردن پای قرائت قرآن شهید سید علی اکبر ترازدانی بود. خب بچه ها بعضشون روشون نمیشد، بعضشون هایی میخواستن گریه کنن، میگفتن ما هم میخواییم گریه کنیم، ولی خب آقا، ولی سید علی اکبر میدونی دیگه دست خودش نبود، به شهادت رسید. چه شهادتی! مثلا ایشون تو وصیت نامش به برادرش نوشت که فلانی رو ول نکن، بنده رو، یعنی پس منو خیلی دوست داره دیگه، بعد منو خیلی قبول داشت دیگه، اون زمان هم همه میگفتن. من دم در جلسه بایستم، مثلا مسئول جلسه، جلسه قرآنه، ایشونم تازه از جبهه اومده بود، گفتم یه کمی با هم گپ بزنیم، گفت نه ببخشید، زد تو ذوق من، گفت قرآنه. حالا بعدا ما میتونیم با هم حرف بزنیم، این بزرگتری که بچه رو بزنن کنار. بچه قرآنه، من میشه با تو حرف بزنم، با اینکه میگم رفیق بودا، علامت تو وصیت نامش، ولی قرآنه. اصلا با قرآن این چی کار میکرد؟ چه ارتباط میگرفت؟ آقا شهید شد، شهید شد، ارثیه داد اینو به بچه های دیگه. حالا آقا من تا وقتی که یادم میاد نیمی از بچه های جلسه به شهادت رسیدن و تماما گریه کنهای پای قرآن. ما دو تا قسمت گریه داشتیم، یه قسمت تفکر، قسمت گریه اول قرآن، اول جلسه قرآن، قسمت دوم گریه روزه. میفرماید قرآن رو با گریه بخونید. قرآن با گریه نازل شده، در واقع گریه نمیفرماید، حزن. قرآن رو با حزن بخونید، قرآن با حزن نازل شده. خب حزن هم یک کمی بلومش بره بالا گریه میکنه دیگه آدم. اهل بیت انقدر گریه میکردن لباسشون خیس میشد پای قرائت قرآن. پای قرائت قرآن که کس دیگه میخوند براشونا، نه که حالا خودشون بخونن. حالا کس دیگه معلوم نیست بنده خدا کی هست، حالا از اولیا خدا که نبودن که، حالا فوقش اصحاب بودن فداشون بشم، اونا هم خوب، ولی دیگه این نمیتونیم بگیم نفس او بوده، که قلب مقدس اولیا خداست، با قرآن ارتباط اینجوری میگیرن. نمیدونم واقعا اولیا خدا قرآن میخوندن ها، اون قرآن رو ما بریم جلسهش حفظ میشی. نوحه ببین چجوری حفظ میشی. بابش باز نشده، باید بابش باز بشه. تمنا کنیم قرآن گارد خودش رو برای ما باز بکنه. بعد حالا بقیه موارد بماند. گاهی از اوقات شما یه کار خوب فوق‌العاده انجام میدید در ارتباط با ولی الله الاعظم، ارواحنا له الفدا، مثلا زیارت میری، این که یه نمونش
میری زیارت یک ولی خدا، میری حرم، یا میری کجا خدمت حضرت ولیعصر سربان و لول فدا، از راه دور ارتباطی با حضرت میگیری، میری یه آرامشی اومد تو قلبت. ملت شما بفرمایید، میرید حرم سلام میدید، آرامش میاد قلبتون یا نه؟ بله. خب مال چیه؟ آیه قرآنشو الان براتون میخونه. این سکینه و آرامشی است که در اثر احترام به ولی خدا. مگه آیه قرآن داره؟ لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. حالا بذارید روزه‌شو براتون بخونم. رسول خدا اومد تشریف ببرن مکه. مکه آقا مگه مشرکین نبودن دشمنان پیغمبر؟ ببین دشمنان پیغمبر اونقدر هم تو که تو فکر میکنی بد نبودن. اینا زمانی که پیغمبر و اهل بیتشون رو در شعب ابی طالب محصور کرده بودن، موسم حج رها میذاشتن، خانه خدا امن بود، استثناء بود ماجرا. لذا پیغمبر میدونست دشمناش اونجان، ولی میدونست این دشمناش حرمت خانه کعبه، اونا داشتن نون حرمت خانه کعبه رو میخوردن، اگه میخواستن حرمت بشکنن دیگه تکیگاهی نداشتن. ولی مشتکین اومدن جلو پیغمبر رو گرفتن. خب ماجرای صلح حدیبیه پیش اومد، یه نفر که اسمشو نمیبرم به دلایلی مصلحت نیست، سر صدا کرد نمیشه که ما اینجوری ذلیل شدیم، ما باید میجنگیدیم، ما باید فلان شلوغ کرد. اسمشو نمیبرم، میدونید. خدا فرمود که این بیادب اعتراض کرد، این کار خیلی بدیه، حرمت پیغمبر باید حفظ بشه. پیامبر خبر این خبر رو به مؤمنین بده که باید با تو بیعت کنن. حالا یه ماجرایی داره، یه عده‌ای بیعت نکردن تا اونو راضی کردن. حالا اینا روزشه بگذاریم کنار، ولی خب اومدن بیعت کردن، تجدید پیمان و تجدید عهد کردن با رسول خدا. حرمت پیامبر رو حفظ کردن. این کار رو انقدر خدا خوشش اومد، این آیه قرآن نازل شد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. بیعت کردن با تو تحت درخت. اونجا رسول خدا در سایه درخت نشستند و یا ایستادن، حالا الان جزئیاتش یادم نیست. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم. آرامش به قلبشون داد. ببینید آرامش و امنیت و خدا در اثر چی به آدم عنایت میکنه. یکی دو تا روایت بخونم عرضم رو تمام بکنم، بعد یه سوال میخوام ازتون بپرسم، جواب بدید، دقیق جواب بدید به من ببینم. میفرماید در روایتی الثقه بالله حسن لا يتحسن فيه الا مؤمن امین. اعتماد به خدا دژیست که کسی جز مؤمن در اونجا پناه نمیگیره. باید برید تو دژ اعتماد به خدا، الثقه بالله. این هم دیگه جشن شما. باز امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب بسیار وزین کشف القمه میفرماید من وثق بالله اراه السرور. کسی به خدا اطمینان بکنه، خدا او رو سرور بهش، شادش میکنه. من وثق بالله اراه السرور، خدا سرور رو بهش نشون میده، میچشونه، شاد شو. و من توکل علیه کفاه الامور. و وقتی کسی توکل بکنه به خدا، خدا کاراشو راه میندازه. و ثقت بالله حسن لا يتحسن فيه الا مؤمن امين. همون قسمت از روایت دوباره که از کتاب دیگری، اون کتاب اعلام الدین بود، فقط همون قسمت رو آورده بود. و توکل علی الله نجات من کل سوء و حرز من کل عدو. انشاءالله فردا، انشاءالله، انشاءالله از احساس ناامنی زیرپوستی که بهش عادت کردیم یک کمی صحبت کنیم. یه آزمایشگاهی را بندازیم، بریم نبضمونو بگیریم. ما ظاهراً سالمیم، داریم راه میریم. بگی اه 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 چه اینجوریه؟ چه خبره؟ مسئله احساس امنیت موضوع گلدرشتی نیست، خیلی ریز و زیرپوستیه. کیا رفتن حرم به اصطلاح مثلا ابا عبدالله الحسین، دو تا مثال بزنم، و حرم امام رضا علیه السلام و احساس خوبی بهشون دست داده، دستشون رو ببرم بالا. ببخشید من شما رو وادار میکنم، احساس همه تون خب الحمدلله. کیا سامر را رفتن و احساس خوبی بهشون دست داده؟ خب کسانی که سامر را رفتن و یه احساس آرامش بیشتری کردن، یه تعدادی تایید میکنن یه جوریه این سامر را، نمیشه توضیح داد. من یک بار چند روزی، دو سه روز بیشتر نبود، اونجا مشرف شده بودم برای کاری که باید انجام میدادم. من که توفیق زیارت ندارم، یعنی من وقتی میبینم مقدس اردبیلی مادرش بهش گفت رفتی کربلا، این کوزرم بگی برای من بیار، گفت چشم مادر. رفت کربلا کوزر رو گرفت اومد، گفت حالا میخوام برم زیارت. گفت بهشون نرفته بودی؟ گفت قصدم دیگه خراب شده بود، دیگه میخواستم کوزه بگیرم برادرم، فقط برای زیارت میرم. اینجوری باشه پس من اصلا تا حالا زیارت نرفتم. حالا انشالله شاید گاهی رفتم البته، ولی قبول بکنم. من احساس خودم که اصلا ملاک نیست، آدم کورباطنیم، ولی یکی از آقایون اونجا بودن، گفت فلانی یه رازی رو من به شما بگم. گفت بگو. گفتم بگو. یه روحانی بود، گفت من همراه با این کسانی که در بازسازی عتبات کار میکنن هستم، مدتی نجف بودم، مدتی کربلا بودم، از اون وقتی که اومدم سامر را دیگه نمیخوام از سامر را جای دیگه برم. گفت واقعا فرق میکنه. بعد یه نفر از خود مدیران خدمتگزار حرم اومد، جداگانه اونم اینو برای من گفت، فلانجا بودم فلانجا بودم. واقعا هر حرمی یه عطر و بوی خاصی داره، یعنی شما نمیتونید بگید عطر و بو و اون زیبایی و حس حرم امام رضا این حرم امام حسینه، وجود مشترک داره ولی تفاوت هم حتما داره. بیمزده نباشیم بگیم عطر عطر دیگه، نه آقا عطر با عطر فرق میکنه. خب اینو با هم فرق میکنن، یک رنگین کمان زیباست، هر گلی یه بویی داره، اینجا معنا داره. ولی سامر را یک چیز دیگه است، اصلا نمیشه توضیح داد. فرقش در چیه؟ سامر را خانه یک امام حیه، شما اونجا خدمت خود حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا متوقع است که برسید. هر امامی هم به شما لطف میکنه از طریق فرزندشون مهدی به شما عنایت میکنه. خانه یک امامی که الان زنده است، متوجه؟ با این نگاه برید سامر را بیعت بکنید با حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا. ببینید چی میشه. امکاناتی هم هست تو سامر را برای خوابیدن شب، قضا هم اونجا معمولا به زائرین میدن. یه وقت بار تو ببند برو عراق، بگو مقدمتن میرم زیارت عتبات تا برم زیارت سامرا، اونجا هم زیارت کنم، بعد چند لحظه ای تو خانه یا حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالم فدا بنشین، بگو آقا مهمون نمیخوای؟ تا حالا مهمون به این بدی داشتی بیاد تو خونه بدون دعوت؟ من شنیدم عراقی ها از شما اهل بیت یاد گرفتن خیلی مهمان نوازن. مهمان نوازی عراقی ها رو دیدین؟ اینا از اهل بیت یاد گرفتن. حالا جدا از این که آقا اینجا من بالاخره نمیخوام بگم یه حق پیدا میکنم، ولی اینجا من بر مزار پدر گرامیتون و جد نازنینتون و مادر مهربان و مظلومتون و عمه گرامیتون آمدم، زیارت کردم، زیارت نامه خوندم. خیلی امامان ما عاطفیان، خیلی اصلا یادشون نمیره. شما با یه بزرگی رفت و آمد بکنید، این بزرگ هر چقدر عظمت داشته باشه، یه شب خونش رفته باشین، هر جا ببینیش میگه آقا یادتون هست من یه شب اومدم منزل شما؟ حضوری سرت هم نمیخواد بلند کنی دنبال آقا بگردی، بگو آقا من که لیاقت ندارم شما رو ببینم، همین که دوروبرم هستی کافیه، خانه خودتون هست. این بیعت تحت شجره ببین، آدم یه بار دیگه اعلام وفاداری بکنم. حالا خواسته ای هم داشتی از آقا بخواه، ولی بعضی ها خیلی رندن، خود آقا رو میخوان، خودت رو میخوان، بیشتر محبت تو به من بده. به اندازه طاقتت اگه عنایت بکنن و محبتشون رو بهت بدن، واقعا مانند کودکی که در کنار پدر خودش آرام میگیره. چه پدر قدرتمندی، چه پدر مهربانی، چه پدر باشکوه و با عظمتی. ای کاش میتونستیم ما مجالسمون رو مجلس حضرت ولی عصر بدانیم و بگیم داریم میریم مجلس حضرت ولی عصر ارواح الله الفتا. امشب آقا روزه گرفتن. یه صاحب دلی خیلی معتبر میفرمود به این روزه خونه ها بگید، اینقدر نگن که این روزه رو بخونیم اینجوری ناله کنیم که آقا بهمون عنایت بکنه. آقا عنایت نکنه جلسه روزه شکل نمیگیره، برگزار نمیشه. آخه چه جور حرف زدنیه؟ اون بزرگوار میفرمود، من خودم بارها گفتم اینو، یه جوری در خانه ابا عبدالله الحسین ابراز ارادت کنیم که صاحب مجلس بهمون عنایت بکنه. اون آقا ایراد میگرفت، نه نگید اینجوری، آقا عنایت نکنه جلسه روزه شکل نمیگیره، اجازه ندن برگزار نمیشه. امنیت پیدا کنیم. دیدید یا صاحب الزمان الغوث و الامان، این الامانی که میگی با حجت ابن الحسن العسکری. آقا الان چقدر ما پدر مادر تو جلسه داریم، پدر مادرای که تو جلسه ما هستن همه پدر و مادرهای خوبی هستن، ولی هیچ کدوم بندگان خدا ادعا ندارن ما به اندازه حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا مهربانیم. ابدا، اصلا کسی خودشو مقایسه با حضرت میکنه. پدرایی که تو جلسه هستید، مادرایی که تو جلسه هستید، بچت بترسه بیاد پیش تو پناه بیاره، ممکنه بزنی کنار؟ ممکنه؟ ابدا. آرامش میکنیم، آرامش میکنیم. ما امام زمان داریم. ابن الحسن خودت به ما امنیت بده، خودت به ما آرامش بده. نمیخوایم زندگیمون مشغول دفع نگرانی ها و ناامنی ها باشه. زندگیمون مشغول انجام تکلیف، جلب رضایت، تشکر، اون همه دلایل خیلی خوب داریم. اکثر مردم اکثر زندگیشون برای برطرف کردن ناامنی هاست. حالا این دیگه حرف فردا شد. خب دوستان من، کودک خصوصا اونقدر که امنیت میخواد و محبت نمیخواد، من به شما عرض بکنم خیلی امنیت برای کودک مهمه و دختر بچه ها بیشتر از پسر بچه ها امنیت میخوان. اینو بدونید، میدونید حتما. یه ضرب المثلی هست، میگن بچه رو چه بزنی چه بترسونی. غلطه. بچه رو بترسونی بدتر از زدنه. یه بار بزننش بچه رو، بچه میتونه راحت فراموش بکنه، ولی ناامنی رو هرگز تا آخر عمر فراموش نمی کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یک ماه آزگار بچه های حسین در ناامنی به سر بی برده. ناامنی از اون جای آغاز شد که فرمود علیکن بالفرار.